تشکیل همایش ملی سلامت اداری و مبارزه با فساد که چند روز پیش، یعنی همزمان با روز جهانی مبارزه با فساد در تهران برگزار شد، در رسانه‌های کشور بازتاب گسترده‌ای داشت. شاید بتوان گفت که برجسته‌ترین ویژگی این همایش نشان داده شدن دیدگاه‌های متفاوت شخصیت‌هایی است که در این گردهمایی شرکت داشتند. در واقع این همایش اگر نتوانست با جمع‌بندی واحدی به اتمام برسد، اما این حس را داشت که نشان دهد چگونه نیروهای اثرگذار در صحنه سیاسی کشور هر کدام دیدگاه‌ها و حساسیت‌های خود را دارند و این همایش تریبونی بود که آنها بار دیگر بر مواضع خود تأکید کنند. در این اجلاس حسن روحانی و نیز اسحاق جهانگیری معاون اول او بر این نکته تأکید کردند که مبارزه با فساد باید به یاری مردم و نقش آگاه کننده رسانه ها انجام گیرد. این در حالی است که نمایندگان قوه قضاییه بیش از یک بار از انتشار به قول خود غیر مسئولانه اخبار توسط رسانه ها اظهار نگرانی کردند و به ویژه رئیس قوه قضاییه بر ناخشنودی خود از احتمال سیاه نمایی در زمینه انتشار اخبار مربوط به فساد تأکید داشت. در میز گرد رادیویی این هفته ما با دعوت از آقایان حسن شریعت مداری، تحلیلگر مسائل سیاسی در آلمان، احمد شیرزاد، نماینده سابق مجلس در تهران و آقای تقی رحمانی، فعال سیاسی ملی مذهبی در پاریس، دعوت کردیم تا در این گفتگو شرکت کنند. می‌گوییم درباره جنبه‌های متفاوت این همایش پرسر و صدا گفتگو کنیم. بد نیست ابتدا درباره این تفاوت‌های نظری میان مسئولان آغاز کنیم. آقای شریعت مداری، شما فکر می‌کنید که اساساً وجود دو قوه اجراییه و قضاییه با این دو دیدگاه متفاوت بتونه برای مبارزه با فساد به هماهنگی برسه و بتونه نقش موثری داشته باشه؟
در حقیقت در یک نظام ایدئولوژیک، اون چرا که ما بهش فساد اداری میگیم و این سمینار تحت اون عنوان برقرار شده بود، در دید کسانی که هنوز به ادامه چنین رویه، یعنی ایدئولوژیک ماندن یک نظام اعتقاد دارند، امتیازاتی است که به خودی ها داده میشه تا اینکه به نظام وفادار بمانند و جذب نظام بشن. در همه نظام های ایدئولوژیک اینطور بوده و از بیرون دید به این رانت ها یک دید مبتنی بر فساده و از درون یک نظام اینها امتیازاتی است که به خودی ها داده میشه تا اونها را به این نظام محکمتر بچسبونه. بنابراین سفارایی این دو دید در مقابل هم اگر تعبیر به مبارزات انتخاباتی یا دعوای جناحی نشه، میتوان چنین تصور کرد که یک جناح هنوز معتقد به ادامه راه سابق هست و حتی اکثری کردن امتیازاتی که خودی ترین خودی ها در مقابل دیگران خواهند داشت، و جناحی می داند که هر نظام انقلابی در مدت معینی باید به بلوغ سیاسی برسه و به حکومت قانون تمکین کنه، و بنابراین اون چرا که در نظام های ایدئولوژیک امتیاز خوانده میشه دیگر فساد میدونه و میخواهد که این خاص خرجی ها و خاص خوری ها را جلوش رو بگیره. بنابراین انتظار هم همین بود که از درون این مباحثه، این سمینار و هر سمینار دیگری در این زمینه، تا یک دست نشدن اراده کلی نظام بر این که یک حکومت قانون رو برقرار کنه یا راه گذشته رو ادامه بده، همچنان ادامه خواهد داشت.
آقای احمد شیرزاد، در سخنرانی روز دوشنبه حسن روحانی آشکارا مطبوعات رو به یاری طلبید تا در مبارزه با فساد نقش آگاه کننده خودشون رو ایفا کنند. میخواستم ازتون بپرسم به نظر شما رسانه های ایران در موقعیتی قرار دارند که قادر باشند درباره فساد رایج در کشور نقش مثبتی به عهده بگیرند؟
من فکر میکنم که مطبوعات در شرایطی هستن که بتونن نقش بسیار مثبتی داشته باشن با وجود تمام مشکلات و تنگناهایی که هست. با این وجود کماکان میتونن نقش آفرین باشن. حوادث یکی دو سال اخیر نشون میده که نقش رسانه ها بسیار مهمه. شاید یک دلیل عرض بنده همین حساسیتی باشه که بعضی از مسئولین قضایی در این سمینار به خرج دادن و روی انتشار اخبار و اطلاعات هم که شما فرمودید در گزارشتون خیلی حساس بودن. خب این نشون میده که مطبوعات و رسانه ها بسیار نقش دارن، در گذشته همین در 20 سال اخیر کشور خودمون هم نقش داشتن. در واقع ببینید جناح محافظه‌کار در ایران و بخش های افراطی اصولگرایان الان با یک تناقضی روبرو هستند. اینها همیشه خودشون رو قلمدار مبارزه با فساد معرفی میکردن و اون اولی که مثلا دولت آقای احمدی نژاد روی کار اومده بود به عنوان برگ برنده و به عنوان خصلت بارز دولت خودش میخواست مبارزه با فساد رو بگه و طرفداران اون دولت هم مدعی بودن که الان دولت پاکان سر کار اومده. ما فراموش نکردیم که همین آقای معاون آقای احمدی نژاد، آقای چی بود اسمشون که الان یک پرونده ای دارن، بله بله آقای رحیمی، ایشون رئیس دیوان محاسبات مجلس بودن اون زمان از طرف آقای حداد عادل و اصولا میگفتن ما کاری نداریم انجام بدیم، الان این دولت دولت پاکان روزگار هست. خب به هر حال این پیشینه باعث میشه که الان جناح محافظه‌کار نتونه خودش رو در شرایط قرار بده که ساکت بشه و تایید بکنه حوادث که اتفاق افتاده. اتفاقا تو این چند روز و خصوص بعد از این سمینار یک فضای به شدت دفاعی اینها گرفتن، از جمله مثلا توی صحبت‌های آقای احمد خاتمی همین دیروز میشد این فضای محافظه‌کارانه رو دید که کاملا در یک حالت تدافعی قرار گرفتن، این که تاکید میکنه رو این که نباید سیاه نامایی بشه، نباید اسامی اعلام بشه، نشوندنده این فضای دفاعی است که ندارش کرد. نظام فکر میکنم که در حال بحث بسیار بحث مثبتی است. جناح اصولگرایان تندرو همیشه سعی کرده با بحث مبارزه با فساد یک نوع برخورد سیاسی داشته باشه و در مواردی که حس میکنه از این مسئله میتونه به عنوان یک اهرمی برای حس و رقابای خودش استفاده بکنه، خب میبینیم با تمام قوا میاد روی کار. ما فراموش نکردیم که همین آقایون که الان حساس هستن روی اینکه اسامی گفته نشه یا سیاه نمایی نشه، چجور زمان آقای خاتمی به جنگ شهردارها رفتن، اون پرونده های بسیار جنجالی که آقای محسنی اژه‌ای رئیس دادگاه بودن و شهردار تهران آقای کرباسی رو محاکمه میکردن، و همه ما اینها رو به خاطر داریم و اون زمان اسامی زیادی رو مطرح میکردن بدون اینکه چیزی اثبات شده باشه. یا فرض کنید توی پرونده آقای شهرام جزائری از همین صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران بسیاری از اسامی مطرح شد بدون اینکه هنوز چیزی به اثبات رسیده باشه. بنابراین واقعا این جای سوال داره الان آقایانی که اینقدر حساس هستن روی اینکه رسانه ای نشه، فرض کنید تا چیزی جرم اثبات نشده نباید اسمی مطرح بشه، واقعا در پیشینه گذشته خودشون چنین بحثی نیست. البته من موافق هستم واقعا با اینکه خیلی باید با احتیاط با آبروی افراد روبرو شد و به هر حال حقوق شهروندی هر کسی ولو متهم به فساد هست باید توسط قانون محترم شمرده بشه، ولی ما برخوردهای سیاسی جناح محافظه‌کار رو فراموش نکردیم و یادمون هست که به محض اینکه کمترین سوژه‌ای دست اینها میآمد که فکر میکردن آتویی از طرف مقابل دارن، اصلا صبر نمیکردن تا چیزی اثبات بشه. این رو هم به فرمایش آقای شریعت مداری من اضافه کنم که قبول دارم فرمایش ایشون رو که بعضی از امتیازهایی که خودی ها داده میشه از دید ما ممکنه فساد باشه، اونا فکر کنن امتیاز هست، ولی مواردی است که خیلی بیش از این حرف ها هست. 12,000 میلیارد تومان رو نمیشه به عنوان امتیازی که حاکمیت مثلا به طرفدارای خودش داده تلقی کرد و جامعه چنین چیزی رو نمیپذیره. بعضی از موارد کوچیک، امتیازهای کوچیک رو ممکنه بشه چنین چیزی تلقی کرد، ولی این مواردی که الان مورد بحث هست من بعید بدونم.
آقای رحمانی، در این همایش علی لاریجانی رئیس مجلس در طی یک سخنانی از احتمال بیرون رفتن مسئولیت مبارزه با فساد از حوزه دولت صحبت کرد و در این حال اظهار علاقه نمود که این مهم به مراکز بالاتری منتقل بشه. به نظر شما آیا این پروژه‌ایه که بشه اون رو رهنمود ماه‌های آینده تفسیر کرد؟
به نظر من این همایش یا حاشیه‌اش از متنش مهمتر بود. یعنی واقعیت اینه که فساد یک کتابچه است که جناح راست افراطی در ایران نمیذاره حتی شما جلدش رو ورق بزنی. راست سنتی اجازه میده صفحه اولش رو برق بزنی، برخی از مثلا مسائل مثلا اقتصادی توش هست که خیلی کلانه، جناب بروکرات یا آقای روحانی هست اجازه نمیده صفحه سوم برق بخوره و به همینجوری به ترتیب. حالا ما رو همون برق زدن جلد هستیم. ببینید یک قوه قضایی مستقر ریشه اصلی و نقطه گاه اصلی مبارزه با فساده و ایشان الان علاوه بر اینکه سیاه نمایی نکنی دسته که همین الان رسانه ها جایی که لازم باشه اگه متعلق به جناح بروکرات های حکومت باشه میان کلی تون باشن برخورد میکنن، شروع به افشاگری میکنن، ولی جالبه آقای رئیس قوه قضاییه اونجا هیچ مشکلی نداره. یه نکته دیگه، وقتی آقای علی ربیعی که خودش وزیری که خلاصه ما تو اونجا که میدانیم نامش با فساد آغشته نیست، ولی ایشون میاد هزاران به اصطلاح چیز بیمه کارگری میده به کارگرای ساختمان از طریق نماینده های مجلس در شعبه ها، خب این خودش هم یک نوع تایید فساده. در صورتی که میتواند ایشان اینا به نهادهای کارگری بده بیمه های ساختمانی، نشان میده این راست افراطی اینقدر زیادی خواهه. شاید آقای علی ربیعی قصد خیری داره ولی ناچاره که یه حق سکوتی هم به این افراد بده. شما وقتی لایه های این حد فساد رو میبینی، وزیری که خلاصه تو پروندهش ما مثلا مالی نمیبینیم، تو زندگی آقای علی ربیعی من ندیدم کسی به مثلا مالیش اشاره کنه، ولی ناچاره بیاد به نماینده مجلس حق فساد بده. این نشون میده این جناح راست افراطی حتی صفحه اول کتاب فساد و دیران نمیخواد ورق بزنه. اینجا چه حرف آقای لاریجانی برای من یه در حقیقت یک نوع فرار، یعنی یه سمینار گذاشتن که توی سمینار به تعبیر خود آقایان که راست افراطی سمینار مشکل حل نمیکنه بریم ریشه رو بپردازیم، یه سمینار برای سمینار، ولی نقطه محوری این سمینار رو باید اون جمله آقای روحانی کرده که گفت جمع شدن اسلحه و رسانه و پول ابوذر و سلمان رو فاسد میکنه. ابوذر فاسد نشد تو تاریخ اسلام، ما میدانیم، نه سلمان نه ابوذر. ایشان در حقیقت گذاشته الان دست روی محوری ترین جای فساد در ایران، یعنی نظامیان نه حساب پس میدن، بیشتر از بروکرات ها فساد دارن و اینه با قلدری میگن، این ایدولوژی هم پشت قضیه میارن. یه جمله هست آقای رحیم صفوی 3 سال پیش مطرح کرد، که بخش خصوصی قدرتمند نداریم، بخش عمومی میاد پروژه های بزرگ انجام میده. این بخش عمومی یک کلاهی بود که به اصطلاح سپاه سر آقای هاشمی رفسنجانی هم تو شورای تشخیص مصلحت نظام گذاشت. این بخش عمومی یعنی سپاه پاسداران و نظامیان سیاسی شده که دستوردارن نیستن. به جمله آقای هاشمی اینا تا همه که تام نگیرن دست بردار نیستن، یعنی کار به جایی رسیده است که الان محوری ترین جا فعلا ما باید همین بدونیم جلد کتاب فساد در ایران ورق بزنیم، یعنی جلدش رو برداریم به صفحه دوم برسیم که اینا حتی در این جلد اول دارن معامل میکنن.
آقای شریعت مداری، صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه در سخنانش در این همایش تأکید کرد که نباید اجازه دهیم که این موضوع فساد تبدیل به یک وسیله و ابزار سیاسی بشه. او در این حال اضافه کرد که نباید تمام فسادها را به گردن دولت قبلی انداخت. به نظر میرسه که در ایران کم نیستند کسانی که همینطور فکر میکنند، یعنی اعتقاد دارند هر دولتی که سر کار میاد فسادهایی رو افشا میکنه و گردن دولت قبلی میندازه. به نظر شما این مبارزه با فساد روی دیگر یک مبارزه میان رقبای سیاسی نیست؟
بله، ببینید در هر دو گفته آقای لاریجانی یک رگه ای از واقعیت هست، ولی همونطور که آقای شیرزاد هم گفتند حد فساد در دولت احمدی نژاد قابل قیاس با بقیه حکومت‌های تاکنون ایران نبوده و یک رشد بسیار چشمگیری داشت. البته دیدنی و پیش دیدنی است که با همونطور که آقای روحانی هم گفته با برآمدن سپاه به عنوان یک نیروی اقتصادی و سیاسی، تخصیص منابع به این نیرو از راه‌های غیرقانونی رشد بسیار بالایی رو خواهد داشت. برای اینکه راه قانونی برای دخالت چنین نیرویی در عرصه اقتصاد و سیاست وجود ندارد و در حقیقت این یک کودتای خاموشی است که در این مملکت مدت ها سپاه کرده و آقای خامنه ای هم با اون یا همراهی کرده در مقاطعی یا سکوت کرده و امروز به این حد رسیده که جلوگیری از اون حتی شاید برای خود ایشون هم با آسانی میسر نباشه. اما مسئله بر سر این است که واقعیتی که آقای لاریجانی میگه اینه که تا فساد تعریف نشه، تا مبارزه با فساد به وسیله قوانین شفافی عمل نشه، مبارزه با اون میتواند ابزاری برای برتری جستن به رقبا یا پیروزی در انتخابات هم تلقی بشه. موقعی میتوان فساد رو تعریف کرد که هیچ جناحی از نظام بر سر اینکه فساد نوعی امتیاز است و خودی ها حق دارند تا از این امتیاز و رانت برخوردار باشند، دیگر موافق ادامه چنین راهی نباشه. در وضعیت موجود چنین نیست و حتی خود آقای روحانی و دستگاه ایشون هم، شما میدانید که آقای روحانی سالها در مواضع کلیدی در جمهوری اسلامی بوده و من گمان نمی کنم خود ایشون هم با چنین تعبیر و تعریف شفافی از فساد، یعنی رانت غیر قابل استناد و غیر قابل تکیه به قانون، توافق داشته باشه و بر این اساس بخواهد با اون مبارزه بکنه.
آقای احمد شیرزاد، شما در صحبت قبلیتون با اشاره به رسانه ها اظهار امیدواری کردید که رسانه ها میتونند امر آگاه سازی در زمینه فساد رو به پیش ببرند. با این حال میخواستم یادآوری بکنم که قوه قضاییه در این دوران اخیر و در طی سالهای گذشته هم همواره نقش مهمی در مقابله با این احتمال توانایی رسانه ها در افشاگری داشته. من یادآوری میکنم که همین ماه مهر گذشته آقای صادق لاریجانی با اشاره به اینکه برخی رسانه ها میخواند وقوع فساد رو به گردن سازمان های دیگه بندازند، از وجود رسانه های زنجیره‌ای صحبت کرد که مطالبی رو افشا میکنند و رسما گفتش که از دادستان تهران خواسته ام رسانه ها را رصد کرده و با متخلفان در حوزه انتشار مطالب خلاف واقع برخورد کنند. البته شما شاهد هستید که این برخورد ها متاسفانه هر از چندگاهی باعث بستن روزنامه‌ای یا محدود شدن روزنامه نگاری میشه. در این صورت با ادامه این مکانیزمی که قوه قضاییه در دست داره شما چطوری میتونید توضیح بدید توانایی احتمالی مطبوعات رو؟
اگه اجازه بدید من اول این سوال اخیر شما رو پاسخ بدم، بعد در ارتباط با مطلبی که عجم آقای شهید مداری پرسیدید من هم یک توضیح اضافه بکنم.
بله حتما.
ببینید، بحث بستن روزنامه ها، فشار بر روزنامه نگاران و یا سخنان تهدیدآمیز که از بعضی تریبون ها گفته میشه برای ما تازگی نداره و به نوعی جامعه مدنی ایران و فرهیختگان ایرانی با این وضع عادت کردن. ما الان شاید نزدیک 20 ساله از زمان اصلاحات تا به حال شاهد بسته شدن تعداد زیادی از روزنامه ها بودیم، اما مسیر اطلاع رسانی به هر حال تعطیل نشده و اضافه شدن امکانات فضای مجازی و ارتباطات اینترنتی در حال کاملا وضع رو عوض کرده و الان به سختی میتوانن با اعمال فشار کاری بکنن که اطلاع رسانی نشه. برای همین واقعا نمیخوام عرض کنم که فضای رسانه ها برگشته حتی به همون زمان دوم خرداد، در اون زمان هم ما یادمون هست که خب توقیف های گسترده مطبوعات داشتیم، ولی به هر حال میتوانن روزنامه نگاران ایرانی و رسانه های ایرانی نقش مثبت خودشون را ایفا بکنن. به مرور هم همه دیگه یاد گرفتن که چگونه با این قبیل تهدیدها و صحبت هایی که خط نشان میکشن برای روزنامه ها چگونه مواجه بشن و چگونه قرار اطلاع رسانی بکنن که کمتر مشکلی براشون به وجود بیاد. اما در سوالی که فرمودید، سوال قبلی، یه بحثی بسیار مهمی درس گذاشتی که من واقعا صرف نظر از گرایش های سیاسی یا دیدگاه سیاسی خودم دوست دارم بهش بپردازم. ببینید، درسته این صحبتی که شما گفتید، بسیاری از مردم کوچه و بازار بر این تصورن که هر دولتی میاد فساد قبلی ها رو میریزه روی دایره و بعد که رفت اون وقت دیگران میان فساد خودش رو برملا میکنن. متاسفانه این تلقی در جامعه وجود داره و تلقی بسیار خطرناکی هم هست. یعنی این باعث میشه که جامعه نسبت به بحث آگاهی در مبارزه با فساد دچار بیعملی بشه و عادت بکنه به اینکه خب همیشه از این صحبت ها مطرح میشه. من میخوام این نکته رو عرض کنم که بله، وقتی آقای احمدی نژاد میاد و از فساد پیشمیان خودش صحبت میکنه، تمام امکانات دستگاه قضایی در اختیار او هست. دادستانی به نام آقای سعید مرتضوی بعدن از یاران صمیمی او هست در اختیار اوست و امکانات برخورد با کلیه مدیران سابق به راحتی فراهم هست و در شرایطی است که کلیه به اصطلاح احزاب اصلاح طلب و روزنامه اصلاح طلب در شرایط سختی قرار گرفتن و تمام تلاشش رو میکنه. هر دفعه هم یه توی سخنرانی‌هاش از بگم و افشا کنم و لیستی جیبم هست و از این چیزا سعی میکنه استفاده بکنه و در اون شرایط من بعید میدونم کسی خواد باور کنه که قوه قضاییه آن زمان در دفاع از اصلاح طلبان بر بیاد. نه، این چنین چیزی نبوده. همه اینها رو انجام دادن و خیلی، من نمیخوام بگم که تمام مدیران دوره اصلاحات سالم و پاک بودن، نه، اونا هم انسان هستن، ممکنه که در بین اونها کسانی تخلف کرده باشن، ولی واقعا موردی که بتونن روش دست بذارن و به عنوان یک افشاگری مطرح بکنن همونطور که دیدیم واقعا پیدا نشد. این قصه الان فرق داره. الان دولتی اومده سر کار که در واقع وقتی میاد بحث مبارزه با فساد رو مطرح میکنه و بحث اینکه خب بالاخره بابا بیاید تکلیف این 12000 میلیارد تومان رو مشخص بکنید، یه آقایی رو گرفتی توی زندانه و پول مردم رو برداشته برده، هیچ کس هم نمیدونه که این پول رو به چه کسانی داده، کجا تقسیم کرده و به چه نحوی از اون استفاده کرده. و هر روزم خبری منتشر میشه، یه روز میگن توی بانکهای مالزی گذاشته، یه روز میگن توی بانکهای تاجیکستان گذاشته و این روشن نیست. خب بالاخره بدون همکاری دستگاه قضایی که نمیشه کاری کرد. الان در شرایطی مطرح میشه که خب دولت به اون شکلی که دولت گذشته همکاری قوه قضایی رو داشت، بیشتر منظورم دولت اول آقای احمدی نژاد هست، خب هیچ از صورت آقای روحانی چنین همکاری رو نداره. بنابراین درسته که حالا این تصورات مردم هست، هر کسی میاد پیشینیان خودش رو افشا میکنه، ولی واقعا تفاوت از زمین تا آسمان است. یه کسی تمام امکانات دادستان و دستگاه قضایی و پلیس و ارتش اطلاعات و غیره و غیره در اختیارش هست، ولی یه کسی دیگه بایستی به هر حال فقط از طریق بسیج اصحاب جرایم و روزنامه ها و افکار عمومی کارش رو ببره جلو. اینه که تفاوت ایجاد میکنه بین این دو وضعیت.
آقای رحمانی، یکی از بحث های مهمی که بازتاب مطبوعاتی وسیعی داشت و شما هم در بحث قبلیتون به درستی به اون اشاره کردید، همین انتقاد آشکار حسن روحانی از وجود مراکزی بود که در آنها تفنگ، رسانه و اطلاعات در کنار هم جمع شدند. در نتیجه بسیاری از مفسرین تفسیر کردند که این در واقع آغاز یک درگیری میان حسن روحانی و سپاه. میدونید که روزنامه کیهان هم شدیداً اعتراض کرده بود که به چه دلیلی روحانی کوشیده که رسانه‌های خارج کشور و کشورهای غربی رو اینطور خوشحال بکنه و علیه سپاه بسیجشون بکنه. می‌خواستم ازتون بپرسم به نظر شما تنش میان دولت و سپاه چه آینده قابل پیش بینی داره؟ یعنی در سفارایی فعلی نیروها دولت چه توانایی برای مقابله با سپاه و در نتیجه مقابله با فساد میتونه داشته باشه؟
ببینید، به نقطه مرکزی بحث این همایش اشاره کردید. به نظر من اراده جدی برای حل ساختاری فساد در ایران وجود نداره. کتاب خود آقای علی ربیعی داره به نام زنده باد فساد، میگه فساد ساختاری موردی یا در نزد نخبگانه، خود ایشان میگه فساد در ایران ساختاری شده. پس اینو میذاریم کنار. مسئله مهم در این همایش یک کشمکشی بین بروکرات ها و نظامیان سیاسیه. بروکرات ها که آقای روحانی الان نماینده‌اش هستش، در حقیقت دو تا چیز داره. از یک طرف تحت فشار شدید نظامیان و زیادی خواهی بسیج میخواد در طرحهای اقتصادی شرکت کنه، سپاه طرحهای اقتصادی میخواد. یه جا خود آقای ترکان میگه ما زور ما به اینا نمیرسه، یه پروژه متروی تبریز رو برداشتن و یک اعتبار بزرگ، هیچ کاری هم انجام ندادن. یا داستان دور زدن تحریم ها که مورد حمایت آقای خامنه‌ای هم قرار گرفت. خب دور زدن تحریم ها رو آقای روحانی گفت با فساد همراه دیگه. در حقیقت این نقد هایی که مدام مثل یک کلمات معترضه آقایان تا سخنرانیشان نسبت به هم میگن. خب به طبع آقای روحانی یه ویژگی های مثبتی در خودش داره، یعنی یه سری نقاط مثبت در حرکت آیندهش در مورد عقب نشاندن نظامیان به پادگان ها داره که البته موفق شدن خیلی کار داره، ولی نکات منفی ابزار کافی نداره. قوه قضاییه، رئیس قوه قضاییه کاملا در اختیار نظامیان قرار گرفته و حرفای اونها رو میزنه، انگار بولتن های اطلاعات سپاه میخونه نه بولتن های وزارت اطلاعات. سخنان آقای لاریجانی شما تو روزنامه صبح صادق میدونی راحت پیدا کنی، قبل از اینکه آقای صادق لاریجانی حرف بزنه شما میدونی بری روزنامه صبح صادق بخونی متوجه شی ایشان چی میگه. حالا یه قدم که میایم جلو میبینیم الان مشکل راست افراطی و سپاه اینه که انتخابات مجلس نمیخواد دست بده، ولی ریاست جمهوری آینده هم که میخواد دست آقای روحانی قراره سه تا مشکل داره. یکی نفت ارزان شده، پول کلی مملکت اومده پایین. دوم چهره جذاب نداره، چون آقای احمدی نژاد با شعار ضد فساد اومد که با دستمال کسیب نمیشه و شیشه را تمیز کرد و به مهوری هم با آقای هاشمی حمله کرد و آقای موسوی هم عامل آقای هاشمی دانست. الان راست اینم نداره، یعنی این چهره جذاب نداره، پولم نیست که همینجوری یا بشه یا مفت خرجش کرد. از یه طرف دیگه شعار مبارزه با فساد هم نداره. اینا نقاط منفیشه، ولی امکاناتی داره که میخواد آقای روحانی در حقیقت یه کاری کنه، دست آقای روحانی بسته شه. آقای روحانی هم مردم همین کرخ شدن به فسادی که آقای شیرزاد میگه ما متاسفانه این خطر در جامعه ما هست، آقای روحانی باید توجه کنه. هر بار که اینا رو مطرح کنه اگه اقدامی انجام نده مردم دیگه به فساد بی‌تفاوت میشن و این بی‌تفاوتی به نفع کسایی است که به اصطلاح معروف میخوان فضای جامعه رو ببندن. نمیدونی که آقای روحانی بلکه برنده‌هایی در دست داره، اگه درست عمل نکنه راست افراطی ایران با کرخ کردن و بی‌تفاوت کردن جامعه و فشاری که مطبوعات داره این نوع مواجهه ها رو که در همه صحنه‌های سیاسی ایران داره صورت میگیره تو خونسا خواهد کرد. به نظر من جامعه مدنی و روشنفکران باید این مبارزه با فساد حساس باشن و درک کنن که نظامیان اصلا نظارت پذیر نیستن. بروکرات ها رو می شود در یک پروسه نظارت پذیرتر کرد و این به نظر من به بلوغ جامعه مدنی نیاز داره و روشن فکران و شخصیت های مطرح و بعد احزاب سیاسی باید دید آیا اونها هم تیزهوشانه با این مواجهه نظامیان و بروکرات ها توجه می کنن و تلاش می کنن جناهش اصولی تر نیست و بسیار افراطی تره به اصطلاح عقب نشینی کنه در جامعه که شاید راه برای فضای باز بهتر فراهم بشه.
آقای شریعت مداری، در این همایش هفته گذشته اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور طی سخنانی تاکید کرد که ما برای مبارزه با فساد هیچ خط قرمزی نداریم. با این حال لحن خشک و سرد آیت الله خامنه ای درباره این همایش که در آن پرسیده بود شما چه معجزه ای میخواهید بکنید، مگر رؤسای سه قوه از وضعیت خبر ندارند؟ مطرح شدن این پرسش نشون میده که پیامی نبود که قصدش تقویت کننده نیروها برای ادامه راه باشه. میخواستم بپرسم که به نظر شما نقش رهبر جمهوری اسلامی در این مبارزه احتمالی چیست و چه وزنی در این ماجرا داره؟
ببینید قبل از اینکه به این سوالتون بپردازم، در رابطه با سوال قبلی شما باید این مطلب رو اضافه کرد که اکنون وضعیت مملکت به جایی رسیده که مبارزه با فساد در کنار بسیاری از تلاش‌ها و مبارزه‌های دیگه یک مسئله وجودی و اگزیستنسیل شده، یعنی پیوند خورده به باقی ماندن یا باقی نماندن چنین نظامی در صحنه سیاسی و بنابراین اولین قدمی که دولت آقای روحانی مجبور در همین مذاکرات اتمی و در کنار اون برداره تعیین تکلیف با یک نیروی نظامی است که دولتی در دولت تشکیل داد و بنابراین یا آقای روحانی شکست خواهد خورد و این شکست به معنی شکست در نه فقط مبارزه با سپاه بلکه شکست در مذاکرات اتمی، شکست در اصلاحات اقتصادی، یعنی هر دو محوری است که آقای روحانی خود را در حقیقت نامزد این کرده که این دو مسئله رو انجام بده و یا موفق خواهد شد و اون وقت تعادل جدیدی برقرار میشه که لزوماً در اون سپاه باید دخالت خودش رو در اقتصاد و سیاست به حداقل برسونه. بنابراین مسئله بود و نبود است. رهبر جمهوری اسلامی با این سخنان دوگانه چاره دیگری ندارد برای اینکه اگر بین همه این افرادی که اسم میبریم یک مسئول به توان معرفی کرد که حداقل در 20 و چند سال گذشته اراده او بوده است که این وضع به وجود آورده، آقای خامنه ایست و بر دستگاه حکومت میکنه که خود یک دولت مقتدری بر فراز همه این دو دولتی است که از اون اسپردم، یعنی سپاه و دولت اسمی که ما همیشه داریم. این چیزی است که ایشون مجبور است بالاخره اینطوری صحبت کنه برای اینکه مسئول همه این وقایع. اما در مورد سوالی که فرمودید، من فکر میکنم که در آیندهی نه چندان دور ما شاهد درگیری های خیلی بزرگی در این زمینه خواهیم بود. ببینید آقای روحانی با وجود همه این حرفایی که آقای جهانگیری میزنه و میگوید هیچ خط قرمزی در این امر وجود نداره، 33% به بودجه سپاه در همین بودجه لاغرندام و نحیف و انقباضی خودش که حاکی از بیپولی مفرط دولتی است که خوشبینانه 72 دلار برای هر بشکه نفت در بودجه خودش منظور کرده و امروز قیمت نفت پایین 60 دلار هست و همچنین این واقعیت که در همین دولت آقای ترکان میگوید که ما زورمون نمیرسه و همچنان قرارگاه خاتم الانبیا و دیگر قرارگاه ها سهم شیر را از پیمانکاری ها و معاملات اقتصادی هنوز نصیب خودشون میکنن. بنابراین نه تنها خط قرمز وجود داره، ناتوانی و ناکارایی هم در دولت آقای روحانی وجود داره. آقای روحانی در حقیقت اهرم‌های زیادی در این مبارزه خودش نداره. باید همواره سعی کنه که تا اونجایی که ممکنه رهبری را در شنار خودش داشته باشه و چون جرأت نداره که مستقیما به مردم رجوع کنه، حداقل در آستانه انتخابات با چنین سمینارهایی، با گفتن جملاتی طنزآمیز و ورق زدن پاره ای از کتابی که آقای رحمانی به اون اشاره میکنند، احساسات مثبت مردم رو برای به هم زدن ترکیب نمایندگان مجلس در انتخابات آینده تدارک ببینه. مبارزه بین این جناح‌ها در قالب مبارزه انتخاباتی شروع شده و این سمینار رو من به عنوان یک تخته پرش برای مبارزات انتخاباتی بیشتر میبینم.
آقای احمد شیرزاد، به نظر شما دولت فعلی با توجه به میزان توانایی‌هاش چقدر قادر خواهد بود با فساد مبارزه بکنه؟ اینکه رئیس قوه مقننه خواهان یک سازمان فراقوه‌ای به قصد جلوگیری از فساد و جرم شده که باید بر هر سه قوه نظارت داشته باشه، به نظر شما این شعار به معنای کوتاه کردن دست دولت نیست؟
خیلی سوال خوبی مطرح کردید. ببینید، من فکر میکنم که ما در بحث مبارزه با فساد بایستی واقع بین باشیم و به توانایی های دولت توجه درستی داشته باشیم. اینکه مثلا حالا فکر کنیم دولت میتواند بیاد با نهادهای نظامی در بیفته یا بودجه های آنها رو کم و زیاد بکنه، من فکر میکنم که تصور درستی نیست و معمولا توی بودجه بالاخره اینها دلایل محکمی دارن برای مسائل دفاعی و نمیشه واقعا به این بودجه ها دست زد، همچنین بسیاری از سازمان های دیگه. ولی ببینید، در این حال مواردی است که میشه روش دست گذاشت و جواب میشه گرفت. من مثال خیلی بارز و خوبش رو میتونم خدمت عرض کنم، این بحث بورسیه ها هست. از فساد نباید صرفا تلقی مبالغ مالی اختلاس شده رو داشت. بحث 3000 بورسیه ای که صلاحیت علمی لازم نداشتند و صرفا از طریق یک فراخوان و اعمال دوستی ها و آشنایی ها به خارج اعزام شده بودن، یک بحث مبارزه با فساده. همین الان من چون خودم به هر حال دانشگاهی هستم و درگیر بحثای دانشگاهی هستم، ما متاسفانه توی بحثای دانشگاهی شاهد بروز یک فساد خیلی گسترده شدیم. در بحث مدارک علمی تقلب هایی که هست توی فروش پایان‌نامه ها و تزها، خب اینا دست کی هست؟ من فکر میکنم صحبتی که آقای لاریجانی هم مطرح کردن کاملا غیر واقعی است و غیر عملی. بسیاری از مواردی که باید با فساد مبارزه بشه در درون دولت هست، در درون سازمان ها هست، دست مسئولان اجرایی است. بنابراین اصلا امکان نداره که مبارزه با فساد صورت بگیره بدون همکاری دولت و بدون اینکه خود دولت مستقیما درگیرش باشه. بدون قوه قضاییه هم نمیشه، بدون مجلس هم نمیشه. واقعا اگر بخواد بحث مبارزه با فساد به طور فراگیر و گسترده پیش بره، همکاری همه این قوه ها رو لازم داره. طبیعی است که آقای روحانی فعلا به دولت بیشتر دستش نمیرسه و خب بسیاری از اصلاح طلبان به هر حال با ارتباطهای محدودی که وجود داره بیشتر میتونن از دولت مطالبه داشته باشن. ولی همونطور که آقای رحمانی هم گفتن، هوشیاری جامعه مدنی و زمینگیر نشدن و عادت نکردن به آنچه که هست، این بسیار میتونه کارآمد باشه. مثلا فرض بگیرید این بحث بورسی‌ها که عرض کردم، خب همه دانشگاهی‌ها واکنش از خودشون نشون دادن و این واکنش‌ها ممکنه بعضیش هم حتی تو رسانه‌ها دیده نشه، در سطح دانشگاه‌ها دیده میشه. نمیپذیرن کسانی که از طریق تقلب و اعمال رابطه یه مدرکی گرفتن و اومدن. این بحث میتونه بسیار مفید باشه. هر چی که ما بتونیم به شفافیت فضا کمک بکنیم و به حساس شدن افکار عمومی کمک بکنیم، این میتونه کارساز باشه. طبیعتاً ما نباید الان بریم سراغ یک شعارهایی که واقعا عملی نیست و مثلا حالا فرض کنیم آقای روحانی بخواد با تمام قوا بیاد با نهادهای نظامی در بیفته، این خب نه عملی است نه به صلاح است و نه ما رو به جایی میرسونه. من فکر میکنم اگر واقع بین باشیم نسبت به آنچه که میشود کرد، طبیعی است که بهتر میتونیم نتیجه بگیریم و میتونیم این کار رو ادامه بدیم.
متاسفانه با وجود اینکه نکات مهم دیگری مونده که بشه درباره این همایش مطرح کرد، اما وقت ما به پایان رسید. در این لحظات پایانی از آقایان حسن شریعت‌مداری، فعال سیاسی در آلمان، آقای تقی رحمانی، فعال سیاسی ملی مذهبی در پاریس، و آقای احمد شیرزاد، نماینده سابق مجلس در تهران، از اینکه وقتشون رو برای این گفتگو در اختیار رادیوی بین‌المللی فرانسه گذاشتند صمیمانه تشکر می‌کنم.